صفحه 1825 تیماوس. درست است. سقراط: بدین سان تیماوس گرامی، همه رؤوس مطالب گفتار دیروز را تا آنجا که لازم بود باز گفتیم. یا به عقیده تو مطلبی هست که فراموش کرده ایم؟ تیماوس: نه، مضمون گفتار دیروزی همین بود. سقراط: اکنون گوش فرا دارید تا بگویم که من در برابر جامعه‌ای که ما بدین سان تشکیل دادیم چه احساسی دارم. احساس من درست مانند احساس کسی است که جانوران زیبایی را خواه به صورت تصویر و خواه به طور واقعی و جاندار در حال آرامش و سکون تماشا کرده و سپس مایل شده است که آنها را در حال جنبش نیز ببیند و خصوصیات اندام هر یک را در اثنای نبرد و مبارزه تماشا کند. حالا من نیز در برابر جامعه و دولتی که به وجود آوردیم همین احساس را پیدا کرده ام و از این رو میل دارم کسی بر من توضیح دهد که دولت ما در جنگ هایی که میان او و دولت های دیگر اتفاق خواهد افتاد چگونه رفتار خواهد کرد؟ چگونه با سربلندی و وقار روی به میدان جنگ خواهد نهاد؟ و چگونه در حین عمل در میدان جنگ یا در اثنای مذاکرات سیاسی کردار و گفتارش در برابر دولت‌های دیگر مطابق تعلیم و تربیتی خواهد بود که در کشورش حکم فرماست. کریتیاس و هرموکراتس گرامی: من نیک واقفم که هرگز قادر نخواهم بود در توصیف این دولت و این مردان چنان که در خور ایشان است از عهده برایم. ناتوانی من مایه شگفتی نیست، زیرا همه شاعران گذشته و معاصر نیز از این کار ناتوانند. مرادم آن نیست که با این سخن مقام شاعران را پایین آورم، بلکه همه می دانند که کسی که هنرش از نوع تقلید و تصویر سازی است، فقط تصویر چیزی را می تواند بسازد که در محیط زندگی خود با آن آشنا شده. حالانکه بسیار مشکل است که کسی بتواند تصویر چیزی را که در محیط تربیت او اصلا وجود ندارد، با عمل یا گفتار به وجود آورد. جماعت صوفیست ها نیز گرچه به عقیده من در سخن پردازی و بسی کارهای زیبا ماهرند، ولی چون همیشه در این شهر و آن شهر سرگردانند و وطن و مسکن معینی ندارند، می ترسم آنجا که موضوع سخن این باشد که زمامداران فیلسوف منش در مقام مبارزه و نبرد، خواه در میدان جنگ و خواه در اثنای گفتگوها و معاملات سیاسی در چه حدودی حق دارند قدم بردارند، از سخن گفتن ناتوان باشند. بنابراین فقط کسانی چون شما باقی میمانند که آن هر دو خاصیت را هم طبیعتشان و هم تربیتی که دیده اند در وجود ایشان فراهم آورده است. مثلا این تیماوس در ایتالیا در شهر لوکرس به دنیا آمده است که بهترین قوانین اساسی را دارد. به توانگری و تبار از هیچ یک از همشهریان خود کمتر نیست و از آن گذشته از یک سو عالی ترین مقامات دولتی را به عهده داشته است و از سوی دیگر به عقیده من به بلندترین قله دانش راه یافته. کریتیاس را هم ما آتنیان همه می شناسیم و می دانیم که از هیچ یک از مزایایی که برشمردیم بی بهره نیست. هرموکراتس نیز بیگمان خواه از حیث سجایای طبیعی و خواه از لحاظ تعلیم و تربیتی که دیده در ردیف آن دو تن دیگر است و گواهان درستی این سخن فراوانند. بدین جهت بود که دیروز همین که از من خواستید ماهیت دولت را تشریح کنم، تقاضای شما را پذیرفتم. زیرا یقین داشتم که شما اگر بخواهید بهتر از هر کس دیگر می توانید دنباله مطلب را بگیرید و توضیح دهید که این دولت با چه وقار و اطمینانی تصمیم به جنگ خواهد گرفت و در اثنای جنگ چگونه در خور شأن و مقام خود رفتار خواهد کرد. از این رو پس از آن که تقاضای شما را برآوردم و تکلیفی را که معین کرده بودید به انجام رساندم، بیان این مطلب را به عهده شما گذاشتم. شما در این باره با یکدیگر شور کردید و قرار بر آن نهادید که امروز با سخنان خود پذیرایی مرا جبران کنید. اینک در میعادگاه حاضر شده و آماده ام تا از خانی که برای پذیرایی من خواهید گسترد بهره‌مند گردم. هرموکراتس: سقراط گرامی، چنان که تیماوس گفت، یقین بدان که از کوشش دریغ نخواهیم داشت و به هیچ بهانه‌ای در جبران مهمان نوازی تو کوتاهی نخواهیم ورزید. دیروز نیز همین که در خانه کریتیاس به اتاقی که منزل ماست وارد شدیم و حتی پیش از آن در راه با یکدیگر در این باره سخن می گفتیم و بدین مناسبت میزبان ما حکایتی از روزگاران گذشته به میان آورد و کریتیاس گرامی، بهتر است آن حکایت را برای سقراط نیز نقل کنی تا او هم در این بحث با ما شریک شود، که آیا برای ادای تکلیفی که به عهده داریم می توانیم از مضمون آن سود بجوییم یا نه؟ کریتیاس: اگر دوست سوم ما تیماوس نیز موافق باشد من آماده ام. تیماوس: من نیز موافقم. کریتیاس: پس سقراط گوش فرادار تا سرگذشتی شگفت ولی واقعی را به همان کیفیت که سولون یعنی داناترین دانایان هفتگانه حکایت کرده است برای تو نقل کنم. چنان که می‌دانی سولون خیشاوند و دوست نزدیک نیای بزرگ من دروپیدوس بود و در اشعار خود بارها بدین نکته اشاره کرده است. نیای من کریتیاس هنگامی که پیری دیرین سال بود حکایت کرد که روزی سولون نمیدانم در ضمن چه سخنی به او گفته بود که دولت ما در روزگاران کهن کارهای بزرگ و اعجاب آمیز کرده، ولی همه آنها با گذشت زمان و سپری شدن نسلها از یادها رفته است. از آن میان یکی از همه بزرگتر و حیرت انگیزتر است و اکنون من می‌خواهم با بیاد آوردن آن سرگذشت هم از عهده سپاسگزاری تو برایم و هم خدای شهرمان را که امروز روز جشن اوست بستایم. سقراط: پیشنهاد خوبی است. بگو ببینم این چه کار بزرگ و چه سرگذشت غریب است که صورت افسانه و داستان ندارد، بلکه کریتیاس آن را از قول سولون چون واقعی حقیقی نقل کرده است. کریتیاس: اکنون گوش فرادار تا سرگذشتی را که در دوران کودکی از مردی سال خورده شنیده ام نقل کنم. آن زمان کریتیاس چنان که خود می گفت نزدیک به 90 سال داشت و من تقریبا 10 ساله بودم. ایام جشن‌های آپاتوری و روز مخصوص پسران بود و تشریفات و مراسم معمول درباره کودکان اجرا می‌شد و از آن جمله پدران برای کودکانی که بهتر از دیگران بتوانند شعری را از بر بخوانند جایزه‌هایی معین کرده بودند. توضیح حاشیه: جشن مخصوصی که همه ساله در فصل پاییز در آتن برگزار می شد. جشن 3 روز طول می کشید و روز سوم خاص پسران بود. ظاهراً در این روز موی سر پسران را کوتاه می کردند و آنان را در جرگه مردان می پذیرفتند. ادامه متن: اشعار بسیاری از شاعران مختلف خوانده شد، ولی در آن میان به اشعار سولون اهمیت خاصی داده می شد، زیرا در آن روزها این اشعار هنوز تازگی داشت. یکی از کسانی که در جمع ما حاضر بود، نمیدانم به راستی از روی عقیده یا برای اینکه میخواست سخنی خوشایند کریتیاس گفته باشد، گفت در نظر او سولون نه تنها از هر حیث داناتر از دیگران است، بلکه در هنر شعر نیز از همه شاعران بزرگتر و تواناتر است. خوب به یاد دارم که پیرمرد از این سخن بسیار شادمان شد و تبسم کنان گفت: ای آمیناندروس، اگر سولون تنها از روی تفنن به شعر نمی پرداخت، بلکه مانند دیگر شاعران همه وقت خود را در این کار می گذاشت و به نظم در آوردن حکایتی را که در مصر شنیده بود، به سبب آشفتگی ها و اقتشاش هایی که هنگام بازگشت او در اینجا رواج داشت، ناتمام نمی گذاشت. اقلن به اعتقاد من، نه هومر و نه هزیاد و نه هیچ شاعر دیگری ممکن نبود در شعر شهرتی بالاتر از او داشته باشد. آن مرد پرسید: منظورت کدام حکایت است؟ گفت: این حکایت مربوط است به بزرگترین و اعجاب‌انگیزترین کارهایی که شهر ما در روزگاران گذشته انجام داده است، ولی بر اثر گذشت زمان و از میان رفتن کسانی که در آن شرکت داشته اند، یاد آن از میان ما به کلی محو شده است. آن مرد گفت: پس تقاضا دارم این حکایت را از آغاز بیان کن و بگو که سولون آن را از که شنیده است. نیکیاس گفت: در مصر، در دلتای نیل، آنجا که رود به دو شاخه تقسیم می شود، ایالتی است معروف به ایالت سائیسی. بزرگترین شهر آن ایالت سائیس نام دارد که زادگاه آماسیس شاه است. مردم آنجا معتقدند که بانی شهرشان خدایی است که نامش به زبان مصری نیت و به یونانی آتنه است، و بدین مناسبت ساکنان آنجا مردم شهر ما را بسیار دوست دارند و خود را خیشان ما آتنیان می دانند. از آن رو هنگامی که سولون به آنجا رفت، چنان که خود می گفت احترام فراوان دید، و چون از کاهنان آنجا که از تاریخ روزگاران کهن آگاهی های وسیعی دارند پرسش هایی کرد، دریافت که نه او خود کمترین دانشی از اوضاع آن روزگاران دارد و نه دیگر یونانیان. روزی برای اینکه کاهنان را به سخن آورد و بر آن دارد که درباره ادوار باستان اطلاع بیشتری به او دهند، شروع کرد به سخن گفتن از نخستین دوران تاریخ یونان و از فورونئوس که به عقیده ما جد اعلای آدمیان است. توضیح حاشیه: فورونئوس به اعتقاد یونانیان فرزند رودخانه آیناکوس و نخستین آدمی است که در محل شهر آرگوس پدیدار شده. دختر او نیوبه از زئوس پسری پیدا کرد به نام آرگوس و نام شهر آرگوس از نام اوست. ادامه متن: و از نیوبه و از اینکه چگونه پس از طوفان فقط دوکالیون و پیرا در روی زمین زنده ماندند، و سپس آغاز کرد به شمردن فرزندان و اخلاف و اعقاب آنان و ذکر عده سالهایی که هر یک از آنان زندگی کرده اند، و بدین سان کوشید که تاریخ و زمان زندگی هر یک از ایشان را مشخص سازد. توضیح حاشیه: مطابق اساطیر یونان، دوکالیون شاه تسالی و همسرش پیرا به تخت پاره‌ای پناه بردند و از طوفانی که روی زمین را فرا گرفته بود رهایی یافتند. ادامه متن: در این هنگام یکی از کاهنان که مردی کهنسال بود فریاد برآورد: وای سولون، سولون، شما یونانیان همیشه به حال کودکی مانده اید و یک تن یونانی سال خورده هرگز وجود نداشته است. سولون گفت: منظورت چیست؟ کاهن پاسخ داد: شما مردمان یونان از حیث روح کودکید، زیرا روح شما از هر گونه بینشی که بر پایه تاریخ کهن استوار باشد خالی است و هیچ گونه دانشی که بر اثر گذشت زمان رنگ کهنگی به خود گرفته باشد در شما نیست. اکنون می‌خواهم علت آن را بر تو روشن کنم. بارها اتفاق افتاده است که انسان‌ها در معرض حوادث گوناگون قرار گرفته و هلاک شده اند و در آینده نیز از آن گونه حوادث پیش خواهد آمد. هلاک گروه‌های بزرگ بر اثر آتش و طغیان آب بوده و مرگ و میر گروه‌های کوچکتر را علل بیشمار دیگر سبب شده است. مثلا اینکه در شهر شما میگویند یک بار فایتون پسر هلیوس سوار عرابه پدرش شد و چون نمیدانست عرابه را چگونه در راهی که پدرش همیشه میرفت براند، همه چیز در روی زمین دچار آتش گردید و خود او نیز به ضربه صاعقه کشته شد. گرچه این سخن در ظاهر به افسانه و داستان میماند، اما حقیقتی در آن نهفته است و آن تغییری است که گاه به گاه در فواصل زمانی بسیار طولانی در جهت گردش اجرام آسمانی که به گرد زمین می گردند روی می دهد و سبب می شود که هرچه روی زمین است طعمه آتش گردد. در این گونه مواقع ساکنان کوه ها و فلات های بلند و سرزمین های بیاب بیشتر از آنان که در کنار رودخانه ها و دریاها به سر می برند در معرض هلاک قرار می گیرند. رودخانه نیل همچنان که همه نیازهای ما را برمی آورد، هنگام وقوع آنگونه حوادث نیز ما را از خطر می رهاند. ولی هنگامی که خدایان برای پاک ساختن زمین سیل‌ها را روان می‌سازند و روی زمین را آب فرا می‌گیرد، ساکنان کوه‌ها و شبانان گاوها و گوسفندان سالم می‌مانند، اما کسانی که در شهرهای شما به سر می‌برند، گرفتار طوفان می‌شوند و سیلاب‌ها آنان را با خود می‌برند و به دریا می‌ریزند. حالان که در سرزمین ما نه در هنگام طوفان و نه در دیگر مواقع آب هرگز از آسمان به زمین فرو نمی آید، بلکه همیشه از زمین می جوشد و به روی خاک روان می شود. همین امر سبب پیدایش این عقیده شده است که در سرزمین ما همه چیز از هلاک و ویرانی مسون است و کشور ما کهن‌ترین کشورهاست. حقیقت این است که همه سرزمین ها جز نقاطی که به سبب سرما یا گرمای شدید زندگی آدمی در آنها میسر نیست، همیشه مسکن اقوام بشر به تعداد کمتر یا بیشتر بوده است. منتها در نزد ما از روزگاران کهن رسم بر این است که هر واقعه یا کار بزرگ و زیبایی که خواه در وطن شما و خواه در کشورهای دیگر روی دهد و خبرش به گوش ما برسد، در معابد ما نوشته و نگاهداری می شود، حالان که در نزد شما و مردم کشورهای دیگر خط و دیگر ضروریات تمدن همیشه در مراحل ابتدایی قرار دارد، زیرا گاه به گاه و در فواصل منظم بارانی سخت از آسمان فرو می آید و همه چیز را نابود می سازد و از میان می برد و تنها مشتی مردم عامی که از خواندن و نوشتن ناتوانند باقی می مانند. در نتیجه شما ناچار می شوید که همه چیز را از نو شروع کنید و بدین سان هرگز از دوران جوانی قدم فراتر نمی نهید و از وقایع و اتفاقاتی که در روزگاران پیشین روی داده است می خبرید. به هر حال سولون گرامی، تاریخ اقوام و ملل یونانی آنچنان که تو اکنون بیان کردی در نظر ما فرقی با افسانه های کودکان ندارد، زیرا اولا شما تنها یک طوفان به یاد دارید، حالان که پیش از آن طوفان‌های بیشمار در زمین روی داده است. در ثانی نمی دانید که اصیلترین و عالیترین قوم انسانی در کشور شما زندگی کرده است و تو و همه اتباع دولت کنونی شما از اعقاب گروه کوچکی هستند که از آن باقی مانده است. علت این که شما از این رویدادها بی خبرید این است که آن گروه کوچک که باقی مانده است چندین نسل بی خط و نوشته زندگی کرده و نتوانسته است صدای خود را از راه نوشتن به گوش نسل های آینده برساند. خلاصه سلونه گرامی، کشوری که امروز به نام آتن خوانده می شود، پیش از آن که قسمت اعظم آن به سبب طغیان آب ویران شود، در جنگ سرآمد همه کشورها بود و بهترین قوانین اساسی را داشت و از حیث سازمان سیاسی و کارهای شگفتی که انجام داده است، هیچ کشوری در زیر آسمان به پایان نمی رسد. سولون چون این بشنید، چنان که خود می گفت به شگفتی افتاد و از کاهن تقاضا کرد که تاریخ آتن را از آغاز به طور دقیق و مرتب نقل کند. کاهن پاسخ داد: سولون گرامی، هیچ نکته ای را از تو دریغ نخواهم داشت، بلکه همه وقایع را خواهم گفت و این کار را هم برای خاطر تو خواهم کرد و هم برای خاطر کشور شما و خصوصاً برای خاطر خدایی که کشور شما و کشور ما را در حمایت خود گرفت و هر دو را پرورد و بزرگ کرد. کشور شما را هزار سال پیشتر از کشور ما از نطفه‌ای که از خدای زمین و هفایستوس اخذ کرده بود به وجود آورد و پس از آن کشور ما را بنیان نهاد. کتاب‌های مقدس ما عمر کشور ما را 8000 سال نشان می‌دهند. اکنون می‌خواهم از هموطنان تو که 9000 سال پیش از این پدید آمدند سخن بگویم، ولی امروز تنها شمه ای از قانون اساسی ایشان و اعجاب انگیزترین کاری که انجام داده اند بیان می کنم و جزئیات را روز دیگری که وقت بیشتری داشته باشیم با مراجعه به کتاب هایی که در دست داریم نقل خواهم کرد. برای اینکه بتوانی از قانون اساسی ایشان تصوری پیدا کنی، کافی است که قانون ما را در نظر آوری، زیرا نمونه های بسیاری از قانون آتن باستان را امروز در کشور ما می تواندید. ما اولا یک طبقه کاهنان داریم که از همه طبقات دیگر جداست. پس از آن طبقه پیشوران است و در میان این طبقه هر دسته جدا از دسته های دیگر کار خود را انجام می دهد، مانند گروه شبانان و صیادان و کشاورزان. همچنین بیگمان دریافته ای که طبقه سپاهیان در اینجا از همه طبقات دیگر جداست و قانون جز وظیفه سپاهیگری تکلیفی به عهده این طبقه نگذاشته. اسلحه سربازان ما نیزه و سپر است و ما در میان مردم آسیا نخستین ملتی هستیم که سربازان خود را به این سلاح ها مجهز ساخته ایم و به کار بردن این سلاح ها را خداوند نخست به مردم کشور شما و سپس به ما آموخت. اما درباره تربیت معنوی تو خود می‌بینی که قانون کشور ما تا چه پایه به این موضوع اهمیت داده است و از علوم طبیعی تا هنر پیشگویی و علم پزشکی که برای تأمین تندرستی مردم ضروری است و همچنین دانش‌های دیگر را تحت حمایت خود گرفته است. از همین جا می توانی پی ببری که سازمان سیاسی و وضع اجتماعی کشور شما چگونه بوده است. خداوند نخست این سازمان سیاسی را در کشور شما برقرار ساخت و سرزمین شما را از این جهت برای پدید آوردن هموطنان تو برگزید که آمیزش و هماهنگی فصول سال در آنجا زمینه را برای بار آوردن مردان خردمند و روشنبین آماده ساخته بود. و چون خدای ما جنگ و دانش را دوست دارد، از این رو نخست سرزمینی را انتخاب کرد که قابلیت پروردن و بارآوردن آدمیانی را داشته باشد که به خود او مانند باشند. بدین سان هموطنان تو در آنجا پدید آمدند و مسکن گزیدند و در دامن چنان قانون اساسی و سازمان منظمی که ذکرش گذشت به سر بردند و در کلیه فضایل و قابلیت‌های انسانی بر همه مردم جهان برتری یافتند. از دست پروردگان خدایان هم انتظاری جز این نبود. ما در کتاب‌های خود شاهکارهای حیرت‌آوری را که دولت شما به وجود آورده است با اعجاب و تحسین می‌خوانیم، ولی در آن میان یکی هست که از حیث عظمت و از لحاظ رشادتی که در انجام آن به کار رفته است بیش از دیگر کارهاشان جلب توجه می‌کند. شرحی که از این واقعه در کتاب‌های ما موجود است نشان می‌دهد که کشور شما چگونه موفق شد نیروی جنگی بزرگی را که از دریای آتلانتیک در یک زمان به آسیا و اروپا هجوم آورده بود در هم شکند. مطلب از این قرار است که در آن زمان آن قسمت دریا قابل کشتیرانی بود. در دهانه تنگهی که در زبان شما به ستونهای هراکلس معروف است، جزیرهی بود که مساحتش از مجموع مساحت لیبی و آسیا بزرگتر بود و مردم آن روزگار به آسانی می توانستند با کشتی از این جزیره به جزایر دیگر و از این جزایر به قاره‌ای که روبروی آنها قرار داشت و دریای واقعی را احاطه کرده بود راه یابند. توضیح حاشیه: تنگه جبل الطارق. منظور در اینجا افریقای شمالی و آسیای صغیر است. ادامه متن. علت این که این دریا را دریای واقعی می نامم این است که دریایی که در داخل تنگه قرار دارد خلیجی بیش نیست که به وسیله دهانه‌ای به دریا پیوسته است، ولی دریایی که اشاره کردم دریایی به معنی راستین است و قاره‌ای که آن را احاطه کرده قاره راستین. در این جزیره که آتلانتیس نام داشت دولت بزرگی بود و پادشاه مقتدری حکومت می کرد که نه تنها این جزیره و دیگر جزایر اطراف بلکه بخش بزرگی از قاره را نیز زیر فرمان داشت. علاوه بر آن لیبی و مصر و اروپا تا تیرنه جزو قلمرو او بود. این دولت با نیروی جنگی بزرگی که فراهم آورده بود در صدد برآمد که کشور ما و کشور شما و همه کشورهای این نواحی را یک بار زیر سلطه خود آورد. در این هنگام بود سولون گرامی که شهر شما با قدرت و رشادت خود همه جهانیان را به اعجاب و تحسین واداشت. نخست چون در شجاعت و تسلط بر فنون جنگی بر همه شهرهای یونان تفوق داشت، رهبری تمام یونانیان را به دست گرفت. ولی چیزی نگذشت که شهرهای دیگر از او جدا شدند و او ناچار یکتنه در برابر مهاجمان ایستاد و با اینکه در معرض بزرگترین خطرها قرار گرفته بود، دشمن را از پای درآورد و علم پیروزی را برافراشت و نگذاشت شهرهایی که هنوز آزادی خود را حفظ کرده بودند زیر یوغ اسارت قرار گیرند. و ما را که در این سوی ستونهای هراکلس هستیم از سلطه بیگانگان آزاد ساخت. ولی چندی بعد زلزله های پیاپی روی داد و سیل ها جاری گردید و در ظرف یک روز و یک شب شوم همه مردان جنگی شما در کام زمین فرو رفتند و نابود شدند. جزیره آتلانتیس نیز در دریا فرو رفت و به همین جهت آن قسمت دریا هنوز هم قابل کشتیرانی نیست. زیرا گلولایی که در هنگام فرو رفتن جزیره از کف دریا برخاست، راه آمد و شد را به کلی بسته است. سقراط گرامی، این بود خلاصه حکایتی که کریتیاس سال خورده از قول سولون برای من نقل کرده است. دیروز هنگامی که تو درباره دولت و نحوه زندگی ساکنان کشور سخن می گفتی، این حکایت به یاد من آمد و عجب داشتم چگونه گفته های تو در هر مورد با آنچه از قال سولون شنیده بودم مطابق در می آمد. ولی دیروز نخواستم این حکایت را به میان آورم، زیرا بر اثر طول زمان همه جزئیات آن را به یاد نداشتم و فکر کردم که بهتر است نخست در تنهایی آن را به خاطر بیاورم و آنگاه برای تو نقل کنم.